سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و چین کان که وزیر خارجه چین امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد روی وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. مانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری در پکن گفت که افغانها با شرایط دشوار روبروان و طالبان باید حکومت همشمول تشکیل دهند و افزود که طالبان سیاست نرم را در پیش گیرند و به مبارزه جدی با تروریسم ادامه دهند. متقی در یک سفر 4 روزه دیروز راهی اسلام آباد شد. طالبان میگویند که بر اثر سرازیر شدن سیلاب به دنبال ریزش باران در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار دستکم 4 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در ننگرهار، بخشای مختلف این ولایت دیشب شاهد این رویداد بود و به مردم زیان مالی نیز رسیده است. با گفته منابع طالبان در شهر جلال آباد دستکم 40 خانه زیانمند و در ولسوالی کامه حدود 50 خانه ویران شده است. گزارش شده است که در ولسوالی گوشته نیز 10 خانه و زمین‌های زراعتی تخریب شدند. حبیب چپ مشهور به حبیب اسیوت سویدنی ایرانی الاصل امروز در ایران اعدام شد. خبرگزاری رسمی قوای قضاییه ایران میزان آقای اسیوت را تروریست مرتبط با چندین سرویس جاسوسی بیگانه معرفی کرده است. او در سال 1399 در جریان سفر به ترکیه اختطاف و به ایران منتقل شد. با گزارش رادیو فردا، پیش از این قوای قضاییه ایران از اسیوت به حیث رهبر سابق جنبش عربی آزادی بخش الاهواز یا حرکت نزال نام برده بود. این نهاد اتهام اصلی او را افساد فلعقد به دلیل طراحی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سال 1397 عنوان کرده بود. نماینده های دو طرف درگیر جنگ در سودان امروز در شهر جده عربستان سعودی برای مذاکرات گرد هم میآیند. ریاض و واشنگتن از آغاز این مذاکرات استقبال کردند. درگیری بر سر قدرت میان نیروهای عبدالفتاح البرهان قماندان اردوی سودان و محمد حمدان دقلو رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سریع حدود 3 هفته پیش آغاز شد. با گزارش رسانه‌های غربی در جریان این جنگ که تاکنون صدها تن کشته شدند و 10,000 تن خانه‌هایشان را ترک کردند و مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا امروز برگزار شد. این بزرگترین مراسم در 7 دهه اخیر دانسته می شود. مادرش ملکه الیزابت دوم در سپتامبر پارسال در 96 سالگی درگذشت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه ای از سازمان ملل متحد خواسته
روند کمک رسانی تنها با حضور مردان و بدون حضور زنان افغان مخالفت کند.
شماری از مؤسسان دختر محروم از تحصیل در افغانستان به آموزش آنلاین رو آوردن.
با اینترنت در منطقه ما کار نمیتم. ما به خاطر آموختن درس 1 ساعت مثلا به شهر میایم درس مگرفتم دوباره میرم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در برنامه کاروان زهر
چرا معتادان در افغانستان همزمان از چند نوع مواد مخدر استفاده میکنن؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
5:04 عصر به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما. من ستار فروخ میزبانتان هستم. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه به سرمنشی سازمان ملل متحد از تداوم فرمانهای تندروانه طالبان درباره دختران و زنان در افغانستان نگرانی جدیش را ابراز کرده. در این نامه که دیروز ارسال شده، نقش زنان در روند امداد رسانی در افغانستان مهم خوانده شده. سازمان ملل متحد بار دیگر منع کار زنان افغان در اداره های این سازمان در افغانستان را نکوهش کرده. این سازمان دیشب در بیانیه گفت ممنوعیت کار زنان در تضاد با منشورش و مخالف قوانین بین المللی است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان ملل متحد گفته است که با وجود مشکلات به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است که این سازمان باید بر روند کمک رسانی تنها با حضور مردان و بدون حضور زنان افغان مخالفت کند. در این نامه که روز جمعه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده و از حمایت نمایندگان حزب دموکرات نیز برخوردار شده، آمده است که هیچ رژیم پیش از این مانع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد نشده است. در نامه همچنان آمده است که زنان در فعالیت‌های بشردوستانه نقش اساسی دارند و در توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان زنان و مردان باید سهم داشته باشند. نامه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می‌افزاید این ممنوعیت حقوق اولیه بشری زنان افغان را نقض می‌کند و تلاش‌های بشردوستانه در سراسر افغانستان را به خطر می‌اندازد. همچنین در این نامه ذکر شده است که واکنش این سازمان به تصمیم طالبان برای ممنوعیت زنان در برابر منشور ملل متحد تأثیر پایدار بر افغانستان و اعتبار سازمان ملل متحد خواهد داشت. این در حالی است که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان روز جمعه در بیانیه ممنوعیت کار زنان توسط طالبان را محکوم کرد، اما گفت که سازمان ملل متحد به ماندن در افغانستان است. در بیانیه یونما آمده است که این تصمیمات طالبان به طور جدی کار آنها را ضعیف میکند. هیئت سیاسی سازمان ملل متحد گفت که پس از رایزنی با همکاران و شرکای مختلف در رابطه با فعالیت این سازمان در افغانستان به این نتیجه رسیده است که با وجود مشکلات نمیتواند فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کند. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان جامعه جهانی را به عدم قاطعیت در برابر طالبان متهم میکنند. سرغنه ولی فعال حقوق زنان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
باید اینا تلاش بکنن و حضور زنا را دوباره منعیز کارمندان ملل متحد از یک طرف زنان از بیکاری نجات میافن و از جانب دیگر در کنار ملل متحد هم خدمت میکنن بر مردم. ولی من فکر میکنم که ملل متحد حقوق بشر در رو بازی میکنه، روی یکی که به حمایت مردم افغانستان و روی دیگر که در حمایت طالبان همکاری میکنه به خاطر حفظ منافعشان در داخل کشور میباشد.
سرایا که قبلا در یک سازمان غیر دولتی در ولایت نیمروز کار میکرد، اما بنابر تصمیم اخیر حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته خانه نشین شده، میگوید که سازمان ملل متحد تنها بیانیه میدهد اما اقدام عملی انجام نمیدهد.
سازمان ملل صرف بیانیه صادر میکنه و در قسمت عملی هیچ کدام اقدامی انجام نمیده و صرف در گفتار هست حمایت از اونها در قسمت زنان.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در روزهای اول و دوم ماه جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر نشست با حضور نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف در امور افغانستان در مورد وضعیت افغانستان برگزار کرد. پیش از این هم دو مقام بلندپایه سازمان ملل متحد از کابل نیز دیدن کردند، اما حتی پس از دیدار با مقامات طالبان حکومت طالبان تصمیمات خود را در مورد محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان تغییر نداد. کشورهای جهان بارها صدای خود را در حمایت از زنان افغان و محدودیت‌های اعمال شده به ویژه در رابطه به حق تحصیل و کار زنان بلند کردند. پس از آن که طالبان در آگوست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های بر دختران و زنان افغان اعمال کردند. دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران بسته شد و زنان از کار در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد و بیشتر اداره های دولتی منع شدند. این تصمیمات طالبان واکنش های گسترده را در داخل و خارج به همراه داشت که این واکنش ها هنوز ادامه دارد.
ادامه ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی پیامد خواهد داشت؟ این سوال را محمد خاطر پردیس از فریده حفیظ فعال حقوق زن پرسیده.
ما در 20 سال گذشته شاهد این بودیم که تمام اداره غیر دولتی که در افغانستان کار میکنن بیشترین همکارشان خانما هستند و اگر این سازمان ملل از بخواهند که در افغانستان کار خود را توقف بدن به سبب این که طالبان کار اجازه کار را بر خانما در ادارت نمیدهند، این بسیار سخت تمام میشه، نه برای خانما بلکه بر تمام مردهای افغانستان همچون چون این سبب این می شود که سطح بیکاری در افغانستان بالا برود و این ضربه سخت را بر اقتصاد افغانستان وارد می کنند.
بانو حفیظ، فکر می کنید طالبان در آینده نزدیک به خانم های افغان اجازه کار را بدن؟
به نظر من نخیر، طالبان اصلا در آینده نزدیک به این خوشبین نیستند که خانم ها را به کار کردن اجازه دهند. اگر اینا به این چیز خوشبین می بودند و یا می خواستند که خانم ها در اداره شان، در حکومتشان جای داشته باشند و یا کار کنند، اونا بیشتر وقت پیش به این چیز فکر می کرد و عمل می کرد، ولی طالبان اصلا این چیز را نمی خواهند و اصلا تمرکز به این چیز ندارند که خانم ها را حق تعلیم و حق کار بدهند. و در آینده نزدیک ما اصلا فکر نمی کنیم که طالبان به یک آسانی و به یک بزرگترین فرصت حق تحصیل و کار را بر خانم ها بدهند.
چرا طالبان در این قسمت از تصامیم خود عقب نشینی نمی کنند؟
به نظر من طالبان می خواهند با این تصامیم خود برای جهانیان خود را ثابت کنند و برای جهانیان خود را ثابت کنند که اینا در این بخش بسیار قدرتمند هستند و اونا اصلا خودشان نمی خواهند که تصامیمی که یا محدودیت هایی را که درباره خانما دارن اینا از اینا صرف نظر کنند.
فریده حفیظ، فعال حقوق زن، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان می گویند برای دریافت پاسپورت ماها پیش فرم آنلاین خانه پوری کردن، اما هنوز ریاست پاسپورت حکومت طالبان تاریخ مراجعشان را مشخص نساخته. وزارت داخلی حکومت طالبان در این باره چی می گوید؟ در این گزارش پاسخ این وزارت هم گنجانده شده.
عبدالولی نام دارد و میگوید سال گذشته فرم آنلاین در ریاست پاسپورت را خانه پوری کرده و با گذشت 8 ماه هنوز مشخص نیست که چه زمانی براش پاسپورت داده می شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت دو تن از اعضای خانوادش بیمار هستند و می خواهد آنها را برای تداوی به پاکستان ببرد.
زیاد وقت می شود که پاسپورت ثبت نام کردیم، اش ما شد که می رو می آیم پاسپورت تا حال نداده، تاریخ هم تعیین نمی کنه. اگر سنمی رو ما مخیم که پاسپورت تا بریز داره یا پاکستان می برد، هم دیگه ریان هستیم که حال چیری یا اعتبار می کنم.
عبدالحمید که دیگر از متقاضیان پاسپورت میگوید از یک سال به این سو کاربارش خوب نیست و منتظر پاسپورت است تا برای کار به یکی از کشورهای منطقه برود.
وارم چه از افغانستان به هر روزم
میخواهم به خاطر کار کردن از افغانستان خارج شوم. تلاش دارم که پاسپورت بگیرم، اما معلوم نیست که کار پاسپورت من چه وقت اجرا خواهد شد.
عبدالواسی میخواهد تازه ثبت نام کند. او میگوید که انتظار طولانی دیگر متقاضیان پاسپورت او را ناامید کرده، مطمئن نیست که بتواند پاسپورت به دست آورد.
ما از این که دیدم نتوانستن مردم در یک سال هم تاریخ بگیرن، مطمئن نیستم بتوانم پاسپورت بگیرم.
متقاضیان پاسپورت میگویند که چندین بار در روند توزیع پاسپورت مشکلات ایجاد شده و انتظار زیاد برای دریافت پاسپورت آنان را خسته کرده است. برخی متقاضیان پاسپورت پیش از این هم از تأخیر در روند توزیع پاسپورت و فروش پاسپورت در بدل پول گزاف شکایت کرده بودند. با تلاش های زیاد موفق نشدیم که با نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان صحبت کنیم. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که برای متقاضیان پاسپورت به اساس نوبت تاریخ تعیین می شود.
کسانی که میگویند وقت بیشتر منتظر ماندن، فکر میکنم که این حقیقت ندارد، اما برای هر کس به اساس نوبت تاریخ و پاسپورت داده می شود. برای کسانی که تاریخ داده نمی شود مشخص نمی باشد که نوبتشان چه زمانی می رسد.
عبدالنافع تکور هرچند در مورد این که روزانه چه تعداد پاسپورت توزیع می شود چیزی نگفت، اما ادعا کرد که روند آنلاین به گونه شفاف ادامه دارد و برای کسانی که برای کار به خارج می روند، محصلین و بیماران ظرف 2 تا 3 روز بدون خانه پوری فرم آنلاین پاسپورت توزیع می شود. پیش از این مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان ادعا کرده بودند که روزانه حدود 10,000 جلد پاسپورت را در سراسر افغانستان توزیع می کنند. روند توزیع پاسپورت در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان چندین بار به دلیل مشکلات فنی متوقف شده است. برای آخرین بار سال گذشته ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان روند توزیع پاسپورت را به دلیل مشکلات فنی در سیستم برای مدت 6 ماه متوقف کرد. اما پس از انتقادهای مکرر متقاضیان پاسپورت، این روند در دهم ماه اوت سال گذشته سر گرفته شد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نمایندگان طرف‌های درگیر جنگ در سودان امروز در شهر جده عربستان سعودی برای مذاکرات گرد هم می‌آیند. این مذاکرات با پادرمیانی ریاض و واشنگتن صورت می‌گیرد. درگیری حدود 3 هفته پیش در سودان آغاز شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که نماینده های اردوی سودان و شبه نظامیان معروف به نیروهای حمایت سریع امروز برای مذاکرات در جده هستند. میانجیگران نشست بین المللی بر پایان یافتن جنگ در سودان تاکید می کنند. اما هر دو طرف به گونه آشکار گفتند که تنها در مورد آتش بس بشر دوستانه بحث می کنند، نه به هدف پایان بخشیدن جنگ. مذاکرات با پادرمیانی ایالات متحده و عربستان سعودی نخستین تلاش جدی خوانده می شود به هدف پایان بخشیدن جنگ بین دو گروه نظامی در سودان. نماینده های طرف های درگیر جنگ در حال برای آغاز مذاکرات در شهر جده گرده هم می آیند که از ادامه درگیری ها در چند شهر به شمول خرطوم پایتخت سودان خبر می رسد. با گزارش رسانه های غربی در جریان این جنگ تا کنون صده ها تن کشته شدند و ده ها هزار تن خانه هایشان را ترک کردند. جنگ بر سر قدرت میان نیروهای عبدالفتاح البرهان قماندان اردوی سودان و محمد همدان دقلو رهبر شبه نظامیان حدود 3 هفته پیش آغاز شد. آنها به گونه آشکار از آمادگیشان برای آتش بس به خاطر رسیدن کمک‌های بشر دوستانه و انتقال افراد از مناطق جنگ زده به جاهای دیگر سخن گفتند، اما برای مذاکرات به هدف پایان بخشیدن جنگ ابراز آمادگی نکردند. چند بار تلاش برای برقراری آتش بس میان آنها صورت گرفته، اما به گونه کامل عملی نشده. دقلو گفته امیدوار است که از راه مذاکرات در جده به هدفشان که خروج غیر نظامیان از مناطق جنگی است دست یابند. اردوی سودان میگوید که شام جمعه نمایندگانش را به شهر جده فرستاد، اما گفته شده که در مذاکرات رو در رو با نمایندگان شبه نظامیان حاضر نخواهد شد. دقلو گفته که آنها برهان را دستگیر یا خواهند کشت. جنگ در سودان در 15 ماه اپریل آغاز شد پس از آن که تلاش‌ها برای ایجاد دوره انتقالی به هدف تشکیل حکومت دموکراتیک برخوردار از حمایت جامعه جهانی ناکام شد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید هم برای مذاکرات با مقامات عربستان سعودی راهی آن کشور شده. ریاض با برهان و دقلو روابط نزدیک دارد. آنها افراد مسلحشان را به عربستان سعودی فرستاده بودند تا به نفع ریاض علیه حوثی ها در یمن بجنگند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از ممنوعیت آموزش دختران در پانتون‌ها از سوی طالبان در افغانستان، آنان به آموزش آنلاین روی آوردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنویم که مطبوعات جهان در باره افغانستان روی کدام موضوعات تمرکز کرده.
نشریه انستیتوت صلح آمریکا در شماره اخیر خود به اجلاس اخیر دوحه در رابطه با افغانستان که از سوی ملل متحد تشکیل شده بود اشاره کرده، می نویسد که هرچند این کنفرانس نشان دهنده وحدت نظر در برابر طالبان است، اما وسیله های فشار علیه طالبان محدودند. انستیتوت صلح آمریکا در نشریه خود اضافه می کند وضعیت در افغانستان به اندازه خراب است که سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوحه بدون حضور طالبان یک اجلاس را برگزار کرد تا در مورد انزوای افغانستان در سطح جهانی در آن صحبت شد. گرچه این کنفرانس نتایج قابل لمس نداشت و نشان داد که جامعه جهانی در بخش وارد کردن فشار بر طالبان با محدودیت ها روبرو می باشد، اما این نظر واضح شد که جامعه جهانی در این مورد هم نظر است که کمک ها به افغانستان باید دوام کند. اجلاس دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش در همین هفته برگزار شد که در آن نمایندگان خاص 23 کشور و سازمان برای افغانستان اشتراک کردند. طالبان در جریان این کنفرانس گفتند دعوت نکردن آنها برای اشتراک در این اجلاس مسئله افغانستان را پیچیده‌تر می‌سازد. نشریه تروت اوت هم به یک بخش از سخنان سرمنشی ملل متحد اشاره کرده که وضعیت بشری در افغانستان را بزرگترین بحران بشری در جهان خوانده است. به اساس مطلب این نشریه، انتونی گوتریش در دوحه گفت که افغانستان با بحران بزرگ بشری مقابل است و از جامعه جهانی خواست که این کشور را فراموش نکند. نشریه دموکراسی ناو در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان با دوام سرکوب شدن حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان، سازمان ملل متحد در رابطه با بحران بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. نشریه در پهلوی این نوشته یک تصویر از زنان چادری پوش افغانستان را چاپ کرده که برای به دست آوردن کمک در صف ایستادند. نشریه دموکراسی ناو و تصاویر آن بیانگر شب‌های سخت و تلخ زنان افغانستان است.
پیام های شما را تا دقایق دیگر داریم. پس از ممنوعیت آموزش دختران در پوهنتون ها از سوی طالبان در افغانستان، آنان به آموزش آنلاین روی آوردند. دختران محصل در جنوب غرب افغانستان که در برنامه های آموزشی آنلاین یک پوهنتون شرکت می کنند می گویند که آموزش از راه دور به آنلاین به دلیل کمبود برق و اینترنت در مناطقشان با مشکلات روبروست. بیشتر در این گزارش که با صدای یک محصل دختر آغاز می شود.
مثلا خودم شخصا خانه ما یک ساعت را هست از یعنی یک ساعت را به مرکز شهر هستم و اینترنت در منطقه ما کار نمیتم. ما به خاطر آموختن درس یک ساعت مثلا به شهر میایم، درس نگرفتم دوباره میرم.
چهار ماه است که زهرای 23 ساله روزانه یک ساعت را از قری زیارت تا مرکز شهر زرنج ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان میپیماید تا بتواند از طریق آنلاین آموزش ببیند، چون به گفته او منطقه ایشان با کمبود برق و اینترنت روبرو است. زهرا مسئله پانتون ایراد بود که طالبان بر افغانستان حاکم شدند. او میگوید پنج ماه پیش زمانی که طالبان دختران مسئله را از رفتن به پانتون منع کردند، او مجبور شده است به یک پانتون آنلاین مراجعه کند.
واقعا در این مدت کوتاه با وجود مشکلات زیادی که وجود داشت، خیلی مطالب مفید است روز دانشگاه آنلاین آموختیم ما. اما مشکلات زیاد است، چون فعلا مشکلات اقتصادی ما زیاد شده. کلا ما میفهمیم وضعیت اقتصادی خوب نیست و ما توان فعال کردن اینترنت زیاد نداریم تا از درست دانشگاه به صورت مفید بهره ببریم.
سفورا مسئل سمستر سوم طب پوانتون طبی کابل بود که از رفتن به پوانتون من شده. او نیز اکنون با آموزش آنلاین رو آورده است. سفورا مانند زهرا حکایت مشابه دارد.
بانوان معسلین با دو مشکل آمده و سردوچار هستند که یکی نبود برق کافی، دوم هم نداشتن هزینه پرداخت انترنت است. یعنی اینا هم بنابرای مشکلات اقتصادی که دارن نمیتونن پول انترنت خود مهیا کرده.
زمینه آموزش آنلاین را برای دختران بازمانده از تحصیل دانشگاه آنلاین افغانستان فراهم کرده است. مسئولان هان میگویند که از این طریق زمینه تحصیل رایگان را برای بیش از 7000 مسئول دختر در داخل و خارج افغانستان فراهم کرده اند. آنان امیدوارند که این فرصت برای دختران مؤثر باشد. جاوید کاکر از استادان این دانشگاه برای دو آزادی بیشتر میگوید.
تا کنون مسئولین که ما جذب کردیم از تمام ولایات افغانستان می باشند، از تمام اقوام افغانستان می باشند، حتی از مهاجرین افغان که در کشورهای همسایه هستند و خدماتی که ارائه می شن ما به طور رایگان اینو رضاکارانه ارائه می نیم توسط استادای رضاکارانه که همراه ما همکاری دارن. یعنی بیش از 230 استاد رضاکارانه، استادای داخلی و خارجی داریم حتی از کشور هندوستان.
طالبان نزدیک به 2 سال پیش پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان نخست مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در ماه دسامبر سال گذشته دروازه پوانتونا را برای دختران بستند. پس از آن برخی رسانه‌ها، استادان و جوانان از طریق برنامه‌های مختلف به ویژه آنلاین برنامه‌های آموزشی را راه‌اندازی کردند. ولی به دلیل کمبود برق و اینترنت این موضوع با چالش روبرو شده است. اما دختران امیدوار هستند که این محدودیت تا یک روز پایان خواهد یافت. از این رو نامید نمی شوند. مانند سمیه که دانشگاه آنلاین را امید برای دختران محروم از آموزش می داند.
چیزی که بسیار موثر هست برای بانوان افغانستان ایجاد یک امید برای آینده هست که دانشگاه های آنلاین افغانستان تانستین که در اوج ناامیدی برای بانوان یک امیدی باشند برای ادامه راه برای اهدافشان و داشتن یک فردای روشن.
اظهارات یک مقام بلندپایه استر محکمه حکمت طالبان مبنی بر صدور احکام اعدام و سنگسار دهاتن و فیصله مجازات افراد دیگر نگرانی های را به دنبال داشته. بیشتر در این گزارش.
اعلام استر محکمه حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام حدود 175 تن و فیصله تطبیق سایر مجازات بر افراد نگرانی هایی را در پی داشته است. شهرزاد اکبر مسئول نهاد حقوق بشری رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که این کمیسیون از سوی طالبان منحل شده و در بیرون از این کشور فعالیت می کند. هدف از اعلام جدید حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام، سنگسار و سایر مجازات افراد را ایجاد ترس می خواند.
ایام نشان می ده اولویت های طالبان را که فقط ایجاد ترس است و هیچ چیز دیگه بر عرضه کردن ندارن. ای طبعا نقص تعهدات افغانستان است، تعهدات حقوق بشری افغانستان، نقص حقوق بشری ای افراد است. بسیار نگران هستم از اینکه خشونت قدر عادی سازی می شه. فقط موچرخی خشونت در افغانستان طولانی تر می سازه.
یک مقام عالی رتبه استر محکمه حکومت طالبان گفته که رهبری طالبان به اجرای حکم اعدام، سنگسار و به گفته وی سایر مجازات شرعی در افغانستان متحد است. طبق گفته های عبدالمالک حقانی معاون استر محکمه طالبان که از طریق یک نوار ویدیویی به روز پنجشنبه در صفحه تویتر استر محکمه طالبان منتشر شده، برای 175 تن حکم اعدام و برای 37 تن حکم سنگسار و برای 4 تن حکم زیر دیوار ساختن و برای شمار دیگر حکم جزای شلاق زدن و سایر مجازات صادر شده است. به گفته عبدالمالک حقانی برخی از این مجازات تطبیق و شمار دیگر آماده تطبیقند.
محاکم را طول هیواد که تقریبا
محاکم در سراسر کشور تقریبا 175 فیصله قصاص، 79 فیصله دیات، بر 37 تن حکم سنگسار و بر 4 نفر که آنان بدکاران بودند فیصله زیر دیوار ساختنشان را صادر کردند.
اما میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میگوید بدون داشتن وکیل مدافع متهمان و عدم رعایت ترتیب اجرات جزایی، تطبیق این چنین احکام باعث قربانی شدن عدالت و به میان آمدن خشونت و انتقام گیری در جامعه می شود.
این نوع مجازات در واقع قربانی اصلی ازی عدالت است. برای ازی که تطبیق مجازات اولین نکته کلیدی از او تطبیق عدالت است و در عین حال اصلاح مجرم و اصلاح جامعه است که به این ترتیب در این نوع درامه ها نه اصلاح مجرم به دست می آید، نه اصلاح جامعه و نه عدالت.
حکومت طالبان با دفاع از اقدامهایشان همواره گفتند که احکام شرعی را اجرا می کنند. بیش از 7 ماه قبل ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماره از قاضیهای طالبان دستور داد که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند که پس از آن یک تن به صورت علنی در ماه قوس سال گذشته خورشیدی در ولایت فرا اعدام شد و صدها زن و مرد در ولایتهای مختلف افغانستان در محضرام شلاق زده شدند. اجرای این مجازات علنی توسط طالبان واکنشهای جهانی را در پی داشت و شمار زیادی از کشورها و سازمان ملل متحد آن را تخطی از حقوق بشر و خلاف کرامت انسانی خوانده و خواهان توقف فوری آن شدند. پس از آن در چند ماه گذشته رسما خبری از اجرای مجازات علنی چون اعدام و سنگسار از سوی طالبان به نشر نرسیده بود.
پیام ها و نظریات شما
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوی این طلاح پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مستحق. این پیسه در مردم نماینده ها میخیره. به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه. در یک خانه 3 نفر تیر میکنه. یک خانه 2 نفر تیر میکنه. خود بایان را تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوند غریب سینی. خشکسالی محسوسات نمیاد. درخت مرختای مردم خشک شده.
ولایت غور مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است. منطقه هم خشک دیگه. باقا درخت مردم همه خشک شده. اونیه سرکام ناکار مونده دیگه.